أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در شرح خطبه خصوص که ماتن این چنین فرمودن: الحمد لله منزل الحکم على غروب الکلم. شارح علامه منزل را معنا فرمودن و الان رسیدن به شرح حکمت و قلب و کلم، که خدای سبحان حکمت را بر دلهای انبیا و اولیا نازل کرده است، که انبیا و اولیا کلمات تامات الهی هست. شارح فرمودن که ما اگر این کلمه را منزل بخوانیم بهتر از تا منزل، برای اینکه منزل از تنزیل است و مفید تدریج هست و منزل از انزال است و مفید تدریج نیست. و شاهد این که ما با تنزیل بخوانیم به انزال آن است که مصنف فرمودن خدای سبحان حکمت ها را بر قلوب اولیا نازل کرده است، و اصطلاحا قلب با روح فرق دارد. روح اون مقام اجمال نفس است، قلب مقام تفصیل نفس، و اون مرحله‌ای که کلیات مفصلتاً مشهودن اون مرحله را قلب مینامن، برخلاف مرحله روح. چون تعبیر به قلب فرمود معلوم می شود که ایشون تنزیل اراده کردن نه انزال. اگر منظور انزال و دفعی بود می فرمود الحمدلله منزل الحکم علا ارواح الکلم، و از این که نفرمود ارواح الکلم فرمود قلوب الکلم، معلوم می شود که تنزیل تدریجی و تفصیلی اراده کرده است. و چون اصطلاح روح و قلب آن است که اون مقام بساطت و اجمال را روح می نامن و مقام تفصیل را قلب، از این جهت گفتن در عالم جسمانی فلک اول که فلک نهم به حساب می آید، که فلک اطلس نام دارد، یعنی فلکی است که کوکب ندارد، و چون کوکب ندارد مثل اطلس کلمی است بی نقطه، یا مثل اطلس پارچه است بی رنگ و بی گل، از این جهت اون فلک نهم را فلک اطلس گفتن. اون فلک اطلس را که فلک نهم هست اون را مظهر عرش قرار دادن که مقام اجمال است، و فلک هشتم که فلک منطقه البروج است و محل کواکب ثوابت هست، گرچه اون کواکب کوچک و بزرگن، اون را مظهر کرسی قرار دادن که کرسی، اون را کرسی نامیدن که کرسی مظهر قلب است. قلب مقامی است که نفس در اون مقام علوم را تفصیلا داراست، روح مقامی است که نفس در اون مرتبه علوم را اجمالا داراست. برای اینکه در جهان ملک هم مظهری برای اون اجمال و تفصیل باشد، اون فلک اطلس بی کوکب را مظهر عرش قرار دادن، یعنی مظهر روح نامیدن، و اون فلک هشتم که فلک مکوکب هست و پر ستاره است اون را مظهر کرسی نامیدن، بر اساس همون هیئت پیشینی. اون چه که مهم است آن است که فرمودن ما خدا را حمد میکنیم که حکمت ها را بر قلوب اولیا نازل کرده است. اون ده این است که چرا تعبیر به حکمت کرد، تعبیر به علم و معرفت نکرد، نگفت الحمدلله منزل العلوم والمعارف على قلوب الکلم، تعبیر به علوم و معارف نکرد، تعبیر به حکمت کرد. برای اینکه در حکمت یه خصیصه است که نه علم واجد اون خصوصیت است نه معرفت واجد اون خصوصیت. علم مطلق آگاهی است و معرفت مطلق دانش است. احیانا بین علم و معرفت اینچنین فرق میگذارند، میگویند علم اگر در مقابل معرفت قرار گرفت عبارت از ادراک حقایق اشیاء و لوازم اون حقایق است. لذا تصدیق را علم میگویند، ادراک حقایق و لوازم اون حقایق را علم می نامند. اگر کسی چیزی را دانست و لوازم اون را هم آگاه بود، یعنی تصدیق دارد، محمول را برای موضوع اثبات می کند. از این جهت تصدیق را علم می گویند. و اگر به خود شیء آگاهی داشت، اون را تصور می گویند. معرفت وقتی در مقابل علم قرار می گیرد، معنای تصوری دارد و علم معنای تصدیقی، چون معرفت معنی ادراک حقایق است، علم معنای ادراک حقایق و لوازم اون حقایق است. اینها فرقهایی است که با هم دارند، ولی در این جهت صحیح من که هر دو امر علمی هن، هیچ کدام عمل را در بر ندارد، ولی حکمت به معنای علم و معرفت محض نیست. حکمت عبارت از علم به حقایق اشیا و عمل به مقتضای اونهاست. در معنای حکمت، عمل به مقتضای حقایق هم تعبیه شده است، همونطوری که علم اخذ شده است. پس علم بسیط است و همچنین معرفت بسیط است، ولی حکمت مرکب از علم و عمل هست و یقیناً اون مرکب از علم و عمل تامتر و کاملتر از علم به تنهایی است و آگاهی به تنهایی، چون حکمت عبارت از علم با عمل هست و علم خصوص علم را دارد و همچنین معرفت خصوص آگاهی را دارد. در هیچ کدام از علم و معرفت عمل اخذ نشده است. از این جهت فرمود الحمدلله منزل الحکم، که حکمت هم بالاتر از علم است، هم بالاتر از معرفت است، و انبیا مظهر حکمت هم مظهر اسم حکیم هم. از این جهت مطالب خصوص با حکمت شروع شده است. در تمام این 27 حرف 27 فصل ملاحظه فرمودید فصل و حکمتن کذا فی کلمتن کذا، این 27 کلمه 27 ولی از اولیای الهی هن و 27 حکمت برای این 27 ولی مطرح است. تمام این فصوص 27 گانه با حکمت شروع می شود و با کلمه ختم می شود. فصل و حکمتن کذا فی کلمت این کزا. و از این جهت هست که من احی قلب که به حکمه منه
تو همه با عمل ظاهرن، یعنی جایی ما معمولا بگیم حکمت و معنا کردن،
بله میفرمون که نشانه این که در حکمت عمل مأخوذ است این است که حکمت را تقسیم کردن به حکمت علمی و حکمت عملی. چون حکمت علم و عمل هر دو را در بر دارد، از این جهت حکمت را به حکمت علمی و حکمت عملی تقسیم کردن. این فرمایش علامه قیصری بزرگوار. و اما همونطوری که تو اون بحث قبلی اشاره شد، این خالی از نظر نیست. این خصیصه را البته از آیات قرآن میتوان به دست آورد که حکمت یه علم خاص است، چون نوعا قرآن کریم وقتی جریان حکمت را ذکر میکند در کنار علم ذکر میکند یعلمهم الکتاب والحکمه، معلوم میشود این یک علم خاص است و هر علمی نیست. ابراهیم سلام الله علیه از خدای سبحان مسئلت میکند و بعث فیهم رسولا من انفسهم که یتلو علیهم آیات که و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. در باره بعضی از انبیا خدای سبحان میفرماید ما بنا حکمت دادیم. حکمت یک علم خاص است. اما این استشهادی که قیصری فرمودن که چون حکمت به علمی و عملی تقسیم می شود، معلوم می شود عمل در حکمت مأخوذ است، این شاهدم ظاهرا ناتمام است. برای اینکه حکمت را تقسیم کردن به حکمت علمی، به حکمت عملی، نه اینکه حکیم یعنی کسی است که هم عالم باشد هم عامل. حکیم کسی است که هم حکمت عملی بداند هم حکمت نظری بداند. خیلی ها هستند که هم حکمت علمی میدانند، یعنی جهان بینیشون خوب است، حکمت علمی خوبی دارند، حکمت نظری خوبی دارند، حکمت عملی خوب هم بلدند، در فقه اطلاعات فقهی خوبی دارند، در اخلاق مسائل اخلاقی خوب میدانند، اما در عمل ببینید میلرزند. حکیم به معنایی که ایشون فرمودن یعنی کسی که جامع حکمت علمی و حکمت عملی باشد، نه جامع علم و عمل باشد. اون شاهدی هم که آوردن مدعایشون رو تثبیت نمی کند. حکمت دو قسم است، حکمت نظری و حکمت عملی. این کاری به عمل ندارد. ممکن است کسی در کتاب اخلاق، در فن اخلاق کتابم بنویسد، یا در قسمت های حلال و حرام الهی کتابم بنگارد، اما در موقع عمل میبینید دست و پاش میلرزد، اون حکیم نیست، محکم نیست. خلاصه بنابراین اگر چون چه ما خواستیم حکمت را بالاتر از علم و معرفت بدانیم، باید از راه دیگری استفاده کنیم، نه راهی که ایشون طی فرمودن. اون راه دیگر ظاهرش همین آیات قرآن کریم است که خدای سبحان حکمت را در کنار تعلیم و علم میداند، یه علم خاص است. خب یعلمهم الکتاب، اگر ما بگوییم حکمت یعنی علم نظری و علم عملی، خب کتاب که همه چیز رو در بر دارد، کتاب هم مسائل حکمت نظری را در بر دارد، هم مسائل حکمت عملی را، هم مسئله توحید و وحی و رسالت و معاد را در بر دارد، هم مسائل زهد و تواضع و اخلاق و حلال و حرام را در بر دارد. یعلمهم الکتاب یعنی هم اصول دین را هم فروع دین را به مردم می آموزاند. اما اینکه فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلوم شود حکمت چیزی دیگری است. و استفاده این که حکمت در حکمت عمل مأخوذ هست، این هم کار آسانی نیست. اون چی که در او عمل مأخوذ است مسئله یزکیهم است، و در قبال یعلمهم الکتاب و الحکمه مأخوذ شد. حکمت اون علم خاص و مبرهن و متقنی است که قابل شبهه و امثال ذلک نباشد، در قبال موعظه و امثال ذلک که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. اما عمل را شاید بتوان از اون یزکیهم استفاده کرد. حکیم یعنی کسی که حرف محکم و متقن دارد، و اگر کسی بخواهد مزکی نفوس باشد حرف اون متقن نیست، و اگر معلم اخلاق باشد حرف او متقن نیست، چون اگر بخواهد پند و اندرز بدهد باید خودش مستحکم باشد، و کسی که متزلزل است و ریشه‌ای ندارد حرفش متقن نیست، خودش هم حکیم نیست، او معلم حکمت نیست و امثال ذلک.
قهرن عامل از اینطور آدمی نمیشه که عامل نباشه.
بله، اون وقت قهرن میشود عامل.
در عرف هم کسی که مثلا تدبیر نتونه خودش داشته باشه، تدبیر مملکت اگر دستش کرده، تدبیر خانواده اگر بعید است که به این بگن حکیم.
بله، اینها میتواند شاهد باشد بر اینکه در حکمت عمل هم مأخوذ است. بله. اما اونچه که ایشون فرمودن که لذا حکمت تقسیم می شود به حکمت علمی و حکمت عملی، این نمی تواند شاهد باشد، برای اینکه حکمت عملی علم است، باز اخلاق علم است و فقه علم است، اینا جزء حکمت های عملی هستند، و حکمت نظری هم علم است. عمل مربوط به اون عقل عملی است. عقل عملی یعنی اون نیرویی که بدن را مهار می کند، غرایز را رام می کند، در تحت رهبری شرع هدایت می کند. همان است که در روایات تعبیر شده است که العقل ما عبده به رحمان و که توسبه به الجنان. عقل یعنی این عقل، عقل عملی است، یعنی که اون نیرویی که با او انسان خدا را عبادت کند و بهش کسب کند. اگر کسی چیزی نداشت که با او بهش کسب کند، عاقل نیست، ولو همه مسائل رو هم بلد باشد، در همه رشته ها کتاب هم نوشته باشد. خلاصه ای کسی نتوانست بهشتی بشود، عاقل نیست. بله، به مقداری که عرض کنم نتواند بهش کسب بکند به اون مقدار عاقل نیست. البته اگر بتواند سرانجام خود را به عقل برسند بهش برساند به اون مقدار البته از عقل بهره‌ای دارد. خب همه این رشته ها مقوله به تشکیک است، چه رشته های علمی چه رشته های عملی. خب در همون روایتی که مرحوم علیسی رضوان الله در بهار در کتاب عقل و جهل نقل کرده اند که مر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی مصاب فقیل له انه مجنون فقال صلی الله علیه وسلم و ما هو مجنون بل هو مصاب و المجنون من آثر الحیات الدنیا علی الاخره، که حضرت به دیوانی امور کرد که خب کسی که افتاد و بود غش کرد و مثلا اطراف او دور ادده اون جمع شدن، حضرت فرمود این مجنون نیست، این مصاب است، این مصیبتی دید، این مریض است، خلاصه مجنون نیست. اون وقت خود حضرت مجنون رو تفسیر کرد که مجنون کیست، فرمود مجنون کیست که دنیا را بر آخرت ترجیح بده. خب این پیداست به این که اگر عقل در نوع این روایات تشویق شد، حمایت شد از او که عقل آن است که ما عبده به رحمان و توسعه به الجنان، یعنی اگر کسی اون نور عملی را نداشت، معمولا عقلی که در این روایات به کار برده می شود عقل عملی است. عقل عملی غیر از حکمت عملی است، عقل عملی جزء علوم نیست. اون نیروی که مهار بکند غرائز به قوارا که با او انسان به راه بیفتد خدا را عبادت کند و بهش کسب بکند، اون رو میگن عقل. عاقل یعنی همچی کسی. البته این عقل بدون معرفت میسر نیست و حکیم شاید به یه همچی انسانی بگوین. منظور آن است که این شاهده یکیشون ارائه دادن که چون حکمت دو قسم از حکمت علمی و حکمت عملی، از این جهت حکیم باید کسی باشد که هم عالم باشد هم عامل، این ناتمام است. برای اینکه اون تقسیم کاری به عمل ندارد، حکمت عملی کاری به عمل ندارد، حکمت عملی کار عقل نظری است. یعنی عقل نظری است که هم در حکمت نظری صاحب نظر است هم در حکمت عملی صاحب نظر است. اون نیرویی که با اون نیرو انسان چیز میفهمد، گاهی مسائل فلسفی و عرفانی طرح میکند، گاهی مسائل فقه و اخلاق طرح میکند. اون عقل نظری است که فقیه و عالم اخلاق میشود و اون عقل عملی است که عمل میکند. عقل عملی همون مدبر و سرپرست بدن است که بدن رو هدایت میکند و از او کار میکشد. نه هیچ کاری با هم ندارم. حکمت عملی وظیفه قوه اماله را بیان میکند. بله فقط.
یعنی پس چلو بشن عقل.
برای اینکه اغال کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه عقل را عقل میگن، برای اینکه شهوت و غضب را اغال میکند. یعنی دست و پای این زانوی سرکش شهوت و غضب را میبندد، کار میکند خلاصه. و بهترین تعبیر تعبیری است که بهمنیار در تحصیل دارد، گرچه این علم ها را هم میگن عقل عملی و عقل نظری. در تعبیرات مرحوم سبزواری در رضوان الله در منظومه هم این هست که
جزئیات، اونجایی که من میدانم که این زید است و احسان به زید شخصا باید بکنم، این بایدی که به احسان زید تعلق میگیره
بله.
صورت جزئی است، این بالاخره در کلام وادی است.
این وادی عقل نظری است. عقل نظری کلی را با عاقله مصطلح میفهمد، جزئی را با حاس میفهمد. یعنی قوه مدرکه از دورترین نقطهش که عقل است تا نزدیکترین نقطهش که حس است عقل نظری را دارد.
من به زید اگر خدمت بکنم حسن است.
بله.
تصدیق جزئی است.
بله.
کار با عقل نظری نداره.
بله. نفس
قوه
اماله
هم نداره.
نه نفس
بله.
بله نفس یه شؤون علمی دارد، یه شؤون عملی. شؤون علمی او را در استدلال ها که یک کبرا و یک صغرا تشکیل میدهد، کبرای کلی را با اون عاقله مصطلح میفهمد و جورای جزئی را با حس می فهمد، چون نصفی وحدتی ها کل القواست، هم در مرتبه جزئی با حس همراه است، هم در مرتبه کلی با عاقله همراه است. صغرا را از حس می گیرد، کبرا را از عقل می گیرد و استنتاج می کند. این کانال عقل نظری است. در بخش عمل جداست. بخش عمل بخش فرمان روایی است و تصمیم است و اراده است و نیت است و امثال ذلک. بخش نظر بخش جزم است و تصدیق است و حکم است و امثال ذلک. ممکن است کسی در هر دو کانال قوی باشد، ممکن است کسی در هر دو کانال ضعیف باشد، ممکن است در یک کانال علم قوی باشد، در کانال عمل ضعیف باشد، مثل عالم بی عمل. ممکن است کسی در کانال عمل قوی باشد، در کانال علم ضعیف باشد، مثل مقدس کم تشخیص. و ممکن است در هر دو ضعیف یا در هر دو قوی، که چهار بخش است.
و تشخیص است و تصدیق به این که خدمت به زید حسن است. این تصدیق را نه فقط جنبه قوه اعمال را،
نه تصدیق هم علم است و این رو عقل نظری به عهده دارد،
جزئیتش
رو. چون هرچه که مربوط به ادراک است کانال نظر به عهده دارد. بله، یا از مرتبه خیال پایین تر حس کمک میکند و خیال کمک میکند و وهم کمک میکند و عقل با مراتبش. اینها کانال عقل نظری. اما اراده و تصمیم گیری و شؤون عمل جداست. گاهی هر دو قوی است، گاهی هر دو ضعیف است و امثال ذلک. البته عقل عمل مثل قوه مجریه است و عقل نظر مثل قوه مقننه. مرحوم سبزوار رضی الله تو کتاب شریف منظومه ایشون عقل عملی را همون حکمت عملی دانستن. یعنی اگر انسان نفس چیزی را یاد بگیرد که مربوط به نظر است، اون را عقل نظری میگوین، و اگر چیزی را یاد بگیرد که مربوط به عمل است، اون را عقل عملی میگوین. در حالی که عقل عملی کارش همونطوری که بهمنیار در تحصیل بیان کردن، کارش فرمان روایی و اجراست. درک مال یه بخش است، عمل مال بخش دیگر. همه شؤون عمل را شأن به عهده عقل عملی میسپارد، عقل نفس به عهده عقل عملی میسپارد، و همه کارهای درک را نفس به عهده عقل نظری دارد. عقل نظری مربوط به قوه مدرکه است، از ضعیفترین مرحله تا قویترین مرحله. گاهی کلی به کلی است، گاهی جزئی به جزئی و امثال ذلک. ولی عقل عملی اون نیروی نورافکنیست که قوا را رام می کند، که ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنا. اما الرحمنو ما هوه، الجنتو ما هیه، اینا را عقل نظری می فهمد. حکمت نظری و حکمت عملی هر دو را عقل نظری می فهمد. انتخاب جزئیت
تصدیق دارن نسبت به این جزئیت،
تصدیقش
خدمت به خلق.
بله بله،
نماز شب.
بله، همه کارهای ادراکی، چه کلی چه جزئی، چه مدرک متعلق به عمل باشد چه مدرک متعلق به عمل نباشد، همه اینها را عقل نظری به عهده دارد. عقل نظری نه یعنی اون که کلیات را درک میکند. در اینجا عقل در برابر عمل هست، نه در برابر وهم و خیال و حس. البته بهمنیار سخنی دارد که شیخ اون سخن را در مواردیه تأیید می کند. بهترین تعبیر همون تعبیر است که عقل عملی از عقل نظری جدا بشود، حکمت نظری و حکمت عملی هر دو را عقل نظری به عهده دارد. چون علم است و استدلال متعلق این علم گاهی مربوط به عمل هست، گاهی مربوط به عمل نیست. اون را ممکن است به عنوان اشتراک لفظی گاهی هم عقل عملی بگوین. اگر عقل چیزهایی را نظیر اخلاق و فقه فهمید که مربوط به عمل هست، اون را عقل عملی میگویند به عنوان اشتراک لفظی. ولی بهترین راه راهی است که بهمنیار طی کرده. عقل عملی یعنی عقل ما عبده به رحمان و اکتسب به الجنان. این اگر نبود در مقابلش می شود نکرا و شیطنت. یا عقل است یا شیطنت، که تلکن نکراست و تلکن شیطنت است. اما این عقل در برابرش جهل به معنای ندانستن هست و اون عقل در برابرش جهل به معنای انجام ندادن هست، که در بیانات استعیمی سلام الله علیه هست که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه، یا فرمود لا تجعلوا علمكم جهلا ولا يقينكم شكا اذا علمتم فاعملوا و اذا تيقنتم فاقدموا، علمتون رو شک نکنید، چه بسا علمایی که کشته جهلن. و این همان است که در جوامع روایی باب العلم و الجهل ما نداریم، باب العقل و الجهل داریم. عقل ما یعبد به الرحمن، جهل ما یعبد به الشیطان. این باب العقل و الجهل مقابل همان، علم مقابل ندارد، انسان مقابل علم جهل نیست، چون خود علم گاهی جهل است. لذا مرحوم کلینی رضوان الله علیه دیگران اول باب العلم، باب العقل و الجهل رو ترک کردن، بعد کتاب العلم. مقابل علم چیزی نیست، جهل است که عقل است که مقابل دارد. انسان یا عاقل است که یعبد الرحمن و یکتسب الجنان، یا نه لا یعبد الرحمن و لا یکتسب الجنان. اگر لا یعبد الرحمن بود میشود جاهل، چون که عالم باشد چون که نباشد. ثم الجاهل یا عالم است یا غیر عالم. انسان یا بهشتی است یا جهنمی. جهنمی دو قسم است، یا درس خونده است یا درس نخونده. اینه که کتاب العقل و الجهل مقابل هم قرار گرفت و کتاب العلم مقابل ندارد. انسان یا خدا پرست است یا هوا پرست. هوا پرست دو قسم است، یا تحصیل کرده است یا تحصیل نکرده. اما اون خدا پرست بالاخره یه علمی دارد، فطری دارد، علم کم یا زیاد کم و بیش دارد. بنابراین حکمت نظری و حکمت عملی هر دو را عقل نظری استدلال میکنند، یعنی اون نیروی که در انسان هست و عهده‌دار تصور و تصدیق و درک و بررسی است، او میفهمد. او گاهی جهانبینی دارد، گاهی ایدولوژی دارد، گاهی نمیدونم فلسفه دارد، گاهی اخلاق دارد، هر دو رو او میفهمد. ممکن است در بحث های فلسفی هم نیرومند باشد، در طرح مسائل اخلاقی هم مقتدر باشد، اما در هنگام عمل دست و پاش میلرزد.
بنابراین این قوه، این اصطلاح خاصی شد، این قوه عملی اماله این نیاز به اثبات دارد. تا به حال اینطوری میگفتن که میگفتن همون اون یک عقل بیشتر نیست، اون چی که مربوط به فهمیدنی است اون اعتبار میگن عقل نظری، اون چی معمول مربوط به عمل کردن است بین اعتبار میگن عقل مرحوم سبزواری، دیگران هم میگن غیر از مرحوم سبزواری. اما روی این معیار نیاز به اثبات دارد اون نیست چیست،
چه انسان دارای نه کار. البته نفس چون وجود مدرک و مجرد است، همه شؤون او شؤون علمی است، اما انسان یه اراده دارد، یه نیت دارد، یه اخلاص دارد. گاهی علم رو هر دو دارن، ولی گاهی میبینیم یک عالم عادل هست، عالم دیگر عادل نیست. این درس هر دو خونده.
دعا ظاهرن حق است ولی دلیل نارساست. حالا البته شواهدی دیگری هست که ممکنه اون شواهد تأیید بکنه. عبارت ها رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 48. و قوله على قلوب الکلم، چون فرمود الحمدلله منزل الحکم على قلوب الکلم، نفرمود على ارواح الکلم، فرمود على قلوب الکلم. و قوله على قلوب الکلم و تخصیصه بالقلب یعید ما ذهبنا الیه، که ما گفتیم تنزیل بخوانیم بهتر است تا انزال، برای اینکه اینجا سخن از تفصیل است. چرا؟ برای اینکه فئن العلوم والمعارف الفائزت على الروح لا یکون الا على سبیل الاجمال، اگر چنونچه علوم و معارف را خدای سبحان بر روح افاضه کند به نحو اجمال است، بر قلب افاضه کند به نحو تفصیل است. چون در اینجا محی الدین فرمود الحمدلله منزل الحکم علی قلوب، معلوم میشود تفصیلاً نازل کرده است و انزال تفصیلی را تنزیل مینامند.
فَإِنَّ الْعُلُومَ وَالْمَعَارِفَ النَّازِلَةَ عَلَى الرُّوحِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ اَمَّا بِفِي الْمَقَامِ الْغَلْبِ يَتَفَصَّلُ وَيَتَعَيَّنُ.
این فرق را در صفحه 11 ستون سمت چپ وسط های صفحه اینچنین فرمودن. صفحه 11 ستون سمت چپ وسط های صفحه اینچنین فرمودن. فرمودن و ما یسما باصطلاح الحکما بالعقل المجرد یسما باصطلاح اهل الله بالروح ولذالک یقال للعقل الاول روح القدس.
و ما یسما بالنفس المجرده یسما عندهم بالقلب اذا کانت الکلیات فیها مفصلتن و هی شاهدتون ایاها شهودن ایانیا. پس فرق بین روح و قلب مشخص شد که اون مقام اجمال را روح میگوین، مقام تفصیل را قلب میگوین. چون مصنف فرمود بر قلب ها، معلوم بشه منظور تفصیل است و اگر تفصیل اراده کرد پس باید تنزیل بخوانیم نه انزال. اونگاه فرمودن به این که کل علوم الفائزت علی العقل الاول اجمالاً ثم علی نفس الکلیت تفصیلاً، یک تطبیقی بود بین عالم کبیر و عالم صغیر، بین انسان و جهان خارج. در جهان خارج عقلی بود بعد نفس کلی، در عالم انسانیت روحی هست و بعد قلب. روح مقام اجمال است، قلب مقام تفصیل. اونگاه چیزی که در عالم ملک مظهر اون اجمال و تفصیل باشد عرش و کرسی است. عرش مجرد را که مقام اجمال است مظهری در عالم ملک است که اون فلک اطلس باشد که بی کوکب است، و نفس کلی را در عالم در عالم اجسام و عالم ملک مظهری است که از او به کرسی یاد میکنند که اون فلک هشتم هست. ولذالک جعل مظهر العرش روحانی الذی هو العقل الاول، عقل اول محل علوم اجمالی خدای سبحان است، بعد نفس کلی است که محل علوم تفصیلی است. مظهر عقل اول در عالم ملک فلک نهم هست، فلک اطلس است که بی کوکب است. ولذالک جعل مظهر العرش روحانی، که اون عرش روحانی که مقام فرمان روایی است، الذی هو العقل الاول، بله عرش رحمانی نسخه بالا نوشته، ولی روحانی با نفسانی چون در مقابل نفسی قرار گرفته است، چون روح با اجمال سازگار است و قلب با تفصیل، اینه که حالا خیلی نسخه غلط نیست. جعل مظهر العرش روحانی الذی هو العقل الاول، مظهر او فی عالم الملک جعل فلکن غیر مکوکب، یعنی اون آسمان بی ستاره که به حوال فلک الاطلس است، به اصطلاح اتی پیشینیان اون فلک نهم که او را فلک اطلس می گفتن، فلک معدل النهار می گفتن، فلکی بود که کوکب نداشت، مثل این که کلمه اطلس مثلا نقطه ندارد یا پارچه اطلسی گل ندارد به مانند. و مظهر الکرسی، یعنی جعل مظهر الکرسی روحی الذی هو النفس الکلیه، در عالم ملک مظهر اون کرسی مجرد در عالم ملک جعل فلکن مکوکبن، که فلک هشتم باشد که همه ثوابت در اون فلک هشتم است. عبارت ظاهرا یک کمبودی دارد و معنای عبارت این است که اون کوکب هایی که در فلک هشتم هست، اینها متفاوتن، بعضی کوچکن بعضی بزرگن، فلکن مکوکبن، که کوکب های اونها متفاوت از فسقر و کبر و متفاوتن فسقر و کبر، نمیتواند عطف بر مکوکب باشد و صفت بر فلک باشد، چون فلک هشتم تفاوتی در صغر و کبر نیست ندارد. ستاره هایی که در او هستند، کواکبی که در او هستند، در صغر و کبر متفاوتند. فلکن مکوکبن و متفاوتن، مثلا کواکبه فی صغر و کبر و ظهور و خفا. و هو این فلک مکوکب که فلک هشتم هست، فلک و ثوابت هست. چرا فلک نهم مظهر عرش قرار گرفت و فلک هشتم مظهر کرسی قرار گرفت؟ لیستدل بالمظاهر علی الظواهر، اینا آیاتی هن مظهرن که اون ظواهر در این مظاهر را نشون میدن، کما قال تعالی که فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اینها آیاتن، آسمون ها آیاتن و اون مجردات عالیه زویل آیاتن. ولی اون زویل آیات و این آیات همه و همه مظاهر ذات اقدس اله. خب بله بله، آخر این متفاوتن عطف است بر مکوکبن. همچی می شود فلکن مکوکبن و متفاوتن فسقر و کبر. آخر اون اگر عطف باشد بر مکوکب، معناش این است که این کرسی در سقر و کبر متفاوت است. وقت بازی چیزی کم بود دارد عبارت. خب پس الحمدلله منزل الحکم، ما منزل بخوانیم به این چند شاهد بهتر است. خب فرمود منزل الحکم، نفرمود منزل العلوم و المعارف. چرا؟ برای اینکه علم یه خصیصه‌ای دارد، معرفت یه خصیصه‌ای دارد، حکمت یه خصیصه‌ای دارد که جامع همه خصائص هست. و انما قال الحکم ولم یقل المعارف والعلوم. چرا؟ برای اینکه لعنهم، یعنی انبیا و اولیاء علیهم السلام که کلماتن و خدای سبحان حکمت ها را بر قلوب انبیا نازل کرده است، لعن انبیا علیهم السلام مظاهر الاسم الحکیمند نه مظاهر علیم محض. بعضی ها مظاهر علیمند، این را مرحوم عبدالرزاق کاشانی در همین تعبیلاتشون که به نام ابن تفسیر ابن عربی معروف هست، در همین تعبیلاتشون میفرمان به این که من احسن من من دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. اونجا این تحریر رو دارن که داعیان به حق یکسان نیستن، بعضی به علم دعوت میکنن، بعضی مردم را به خدای علیم دعوت میکنن، بعضی مردم را به خدای رحمان دعوت میکنن، بعضی مردم را به الله دعوت میکنن. عالمی بی عمل، خلاصه سخنرانی ها و تصنیف و تألیف او این است که مردم را به علیم دعوت میکند، کاری به علم ندارد. زاهدی بی تحقیق، مردم را به رحمت دعوت میکند. اما انسان کامل است که مردم را به الله دعوت میکند. من احسن قولا ممن دعا الالله، لذا و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین را اشراب کرده است. یعنی اگر خدای سبحان فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، احسن الاقوال را مشخص کرد، فرمود بندگانی را بشارت بدید که اونها حرفهای گوناگون را میشنوند ولی احسن الاقوال را میپذیرند. این چنین نیست که احسن الاقوال را نگفته باشد که احسن الاقوال قول کیست. فرمود و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. پس مردم، رهبران گاهی مردم را به علیم دعوت میکنن، گاهی مردم را به رحمان دعوت میکنن، گاهی به الله دعوت میکنن. انبیا علیهم السلام مردم را به الله دعوت میکنن. رهبران خودشون باید حکیم باشن، یعنی العالم العامل انسان را به الله دعوت میکنن. و انما قال الحکم ولم یقل المعارف و العلوم لأن انبیاء علیهم السلام که کلماتن و بر غروب اونها این معارف نازل شده است مظاهر الاسم الحکیمن، نه مظاهر علیم محض. ازل حکمت عبارت است هیل علم به حقائق الاشیاء علامه هیعلی، پس مطلق علم نیست، یه علم خاص است، علم به کنه و حقیقت است. این یکی ازل حکمتو هیل علم به حقائق الاشیاء علامه هیعلی والعمل به مقتضای این علم، پس مجموع علم و عمل رو میگن حکمت. ولذالکن قسمت الحکمتو الى العلمیت والعملیه. البته این شاهد با اون مدعاشت خیلی تطبیق نکند. خب پس حکمت جامع علم و عمل هست، اما معرفت و علم هر دو فاقد عملن. والمعرفتو هی ادراک الحقائق علامه علی، لذا ادراک مفرد هست، ادراک مرکب نیست. ولی علم ادراک مرکب هست، ولی علمو ادراک الحقائق و لوازمه ها، لذا می شود ادراک مرکب یعنی تصدیق، معرفت میشه ادراک بسیط یعنی تصور. اما حکمت هم ادراک حقائق و احکام اونهاست، هم عمل به اونها. یعنی در مقابل معرفت که قرار میگیرد این است، گاهی نه، البته وقتی که تقسیم میکنن پیداست بین که
فرقی که در جای همین این فرقی که گذاشته بعضی از لغوین میذارن، یعنی علم به کلیات را میگن علم،
معرفت به جزئیات.
این تو که همون هم حرف هست یا حرف دیگه،
اون در جزئیات میگن ما شناختیم. این تو کتابای ادیموس متبر اینها هست، ولی ایشون از بعضی از صاحب نظران نقل میکنن. بعضی از فرقایی که در کتابای ادبی گذاشتن که معرفت علم مسبوق به نسیان هست، او اینجا آمده. ولی اون چه که ایشون در اینجا اصرار دارن آن است که حکمت مجموع علم و عمل هست، ولی معرفت یا علم هیچ کدام عمل در اونها تعبیه نشده است.
نقل روشن نیست مقصود ایشان میخواد لغت داره معنا کنه،
نه اصطلاح. بله اصطلاح، بله
اصطلاح خود عرفا، بله
اصطلاحی که دیگران هم قبول دارن، مثل ابن حاجب ایشون میگن قبول دارن.
عارف به خدا گفته نمیشه،
بله سرش همین است که مسبوق به نسیان نیست، یکی به جزئیات مثلا ندارد دوتا، و اونجا کلی به معنی ثابت هست. خدای سبحان علم به جزئیات دارد، علی الوجه کلی یعنی علی الوجه ثابت، نه یعنی جزئیات جامع اونها را علم دارد. لذا مرحوم شیخ در این حال که میفرماد خدای سبحان عالم به جزئیات است، علی الوجه کلی ای علی الوجه ثابت، به همین کلمه لا یعزوان علمی مثقال و ذره فی العظم رب السما استدلال میکند، استشهاد میکند. ممکن است ولی نیست. بله از مرحوم حاج ابراهیم ارباب رضوان الله علیه سوال کردن شما نهج البلاغه مرحوم جهانگیر خان قشقایی رو درک کردید یا نه، گفت چرا، من اونجا حضورشون رفتم، اولین روزی که من رفتم درس نهج البلاغه مرحوم جهانگیر خان قشقایی این جمله را میخوندن که یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البهار الغامرات. این جمله رو شروع کردن به بعد قرائت کردن، بعد ثابت کردن که ذات اقدس اله همونطور که به کلیات عالم است به جزئیات عالم است، بس در علم واجب به جزئیات بود و این جملات را خوندن. ایشون می‌فرمودن اول روزی که ما به درس مرحوم جوانگیر خان قشقایی رفتیم در نهج البلاغه از این جملات شروع شده بود. علی حال ولذالک یسمى تصدیق علما، برای اینکه ادراک حقایق است با لوازمشون که میشه علم مرکب، و تصور و معرفت میگوین. گاهی هر کدام در دیگری استعمال میشود، ولی وقتی مقابل هم قرار گرفتن به این اصطلاح است. کما قال شیخ ابن الحاجب فی اصوله. و فرق دیگر آن است که و ایزن المعرفتو مسبوقتون به نسیانن حاصلن بعد العلم، به خلاف العلم که مثلا مطلق است، یا در او اخذ نشده است. لذالکه یسم الحق سبحانه و تعالی بالعالم دون العارف. فلما کان العلم والعمل به اتم من کل منهما، یعنی علم با عمل دوتایی تامتر از هر یک از علم و معرفت است، چون هیچ کدام از علم و معرفت عمل را در بر ندارن، جعلهم الحق مظاهر مظاهر الاسم الحکیم، مظاهر الاسم الحکیم. قبلا فرمود که لأنهم علیهم السلام مظاهر الاسم الحکیم، اما اینجا فرمود حق اینها را مظاهر اسم حکیم قرار داد. عنایتن علیهم، عنایتی بر انبیا دارد که اینها را مظهر اسم حکیم قرار داد. نمونه این اولیا را در قرآن کریم به عنوان لقمان مطرح کرده است، یعنی از اون طرف که فرمود متاع الدنیا قلیل، از اون طرف فرمود یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، از اون طرف فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، که صغر و کبراش این میشود که لقمان را لقمان ممن آتاه الحکمه و کل من آتاه الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا فلقمان اوتی خیرا کثیرا. این صغرا و کبرا نتیجه میداد که لقمان خیر کثیر دارد. اومد خیر کثیر لقمان را در همون سوره لقمان میشمارد. اولش سخن از توحید است، معلوم شود معرفت الله و بسیار از مسائل اخلاقی که نمونهاش ذکر میکند اینا حکمت است. و محی الدین در همین فصلی که مربوط به لقمان هست در صفحه 430 و 431 این مسئله را تحلیل میکند، البته تا حدودی میفرماد فهاذا الفرق بینهما فحقق بمن وجهن. بعد دارد که قال الله تعالی ولقد آتینا لقمان الحکمه و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا فلقمان بنسه هو ذو الخیر الکثیر، یعنی رو این صغرا و کبرا. خدا فرمود لقمان را آتینا الحکمه، بعد فرمود و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، پس نتیجه این صغرا و کبرا این است که لقمان اوتی خیرا کثیرا. فلقمانو بنسه هو ذو الخیر الکثیر به شهادت الله تعالی له بذلک. اون گفت همون بله حکمتو قد یکونو متلفزن بها و قد یکونو مسکوتن، انها که بعض از حکم را ذکر میکند. اینها علمیست با عمل آمیخته.
عنایت علمهم بگیم درست نیست؟
بله؟
به جهت عنایتی که خدا به علمیشان داره، یعنی علمیشان مطابق با عمل است.
اون
بله درستش علیهم هست.
بله علیهم بی تکلف هست دیگه، اون رو باید خیلی با تکلف هم میکرد.
بله
عنایتن علیهم نه به دیگران هم داد که ما بنا حکمت دادیم، حکمت دادیم، چون خب به سراح دیگران اتم به او هستن، خب اولای از او هستن دارن دیگه. بله دیگر بار انبیاء دیگه هم هست. نه چون در بار دیگران ما بنا حکمت دادیم، فصل خطاب دادیم، حکمت دادیم، اختصاص ند، ولی همچه تعبیری که حد وسط با لفظش تکرار بشود یه قیاسش یک شکل اول درست بشود در لقمان است. و مطلقا آتینا لقمان الحکمه و من یؤت الحکمته فقط اوتی خیرن کسی را فلقمان من اوتی خیرن کسی را. و بعد حرفای لقمان هم که نقل میکند اولش توحید است، یا بنی لا تشرک بالله، چقدر این قرآن شدید حرف میزند، یعنی طوری حرف میزند که علمشو با عمل مخلوط میکند. شما در هیچ کتاب فلسفی نمیتونید اینجوری حرف بزنید که از شما بخرن. مثلا بگید به این که عدل توحید عدل است و شرک ظلم است، آخه ظلم مربوط به حکمت عملی است، چیکار به مسائل نظری محض دارد؟ عدل و ظلم مال اخلاق است، مال فقه است و امثال ذالک، به اصطلاح مال ایدئولوژی است و مسئله اعتقاد و عمل است، اون مربوط به جهان بینی است و مربوط به نظر است. یا مثلا در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه میگه من دوست ندارم، آخه دوست ندارم اینی لا احب الافلی، میخواد احتجاج کند برهان قام کند بر توحید ربوبی، میگه اونی که افولی میکنه من رو دوست ندارم، خب دیگری میگه من دوست دارم. من نمیپسندم من دوست دارم، این مال مسائل عمل عمل است. و در مسائل ریاضی کسی نمیتونه بگه من دوست ندارم که دو تا بشه چهار تا یاد مجموع ضابطین مثلث بشه که برابر قائم بشه. نه اون که اوفن لکن، نه او رو که اول نصیحت کرد و برهان قام کرد، بعد دید که نشد سریعا نفشد، گفت اوفن لکن ولی اوفن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، بعدم دست به تبر کرد. بله اونم همینطور بود. اتو هاجونی فی الله، نه من این رو دوست ندارم، برای اینکه اتو هاجونی فی الله و حد هدان ربی و امثال ذلک، برهان قام میکنه لئن لم یهدین ربی لأکونن من قوم الضالین. یعنی شما این چنین هستید، این تلیعه امر خودش است. چون وقتی که تازه از اون غار به در آمد و در آغاز شب یه ستاره دید، مثلا ستاره زهره دید و بعد ستاره زهره بعد از این مدت غروب میکند و از اون طرف ماه طلوع میکند، و چون طلوع ماه بعد از غروب ستاره است در اوایل شب، اون وقتایی که ستاره است و ماه، بعد هم بگه من دوست ندارم. مرحوم آخون رضوان الله این برهان رو نوعا بر برهان حرکت حل میکنه، چه در اسفار چه در کتابهای دیگه. ولی سیدنا استاد رضوان الله میفرماد که می شود از جای حرکت، می شود از جای حدوث، می شود از جای امکان مسئله طلوع غروب و کواکب حل کرد، ولی برهان است ابراهیم این نیست. او میخواد از راه کشش و محبت هم مسئله حل کند. میگه خدا اونی که محبوب باشه و اون که آفل است محبوب نیست، پس این خدا نیست. خب انسان خدا رو برای چی میخواد؟ خدا رو برای میخواد که بسو او گرایش داشته باشه، بو سر بسپره. خدا رو به عنوان محبوب میخواد، بلا یه چیزی در عالم هست خوب هست، اون که خدا نیست، رب نیست. رب اونه که انسان به او دل بده، و چیزی که غروب میکنه و گاهی هست و گاهی نیست و گاهی تاریک است و گاهی روشن است و کذا و کذا، انسان به او دل نمیده. خلاصه اینه که رضوان مرحوم الله رضوان الله علیه فهمید که اون هر حرفا حق ممکن، انسان از جای حرکت، از جای حدوث، از جای امکان بالاخره برهان اقام میکنه، همه و برهان هم حقه، اما حضرت نمیخواد اینو بگه. منظور اینه که این چنین تلفیق علم و عمل در کتابای فلسفی محض نیست، هیچ در هیچ برهانی انسان نمیتواند. لذا یه فیلسوف وقتی میخواد این آیه رو معنا کنه، سعی میکنه که به اصطلاحات فلسفی مثلا تطبیق بده، اسم مرحوم آخون، ولی که این چنین نیست. چه در تفسیر، چه در اسفار جلد ششم اسفار، چه در تفسیر، در نوع نوشته ها مرحوم آخون این رو بر مسئله حرکت حل میکنه، رو حرکت جوهری امثال ذلک. ولی سیدن استاد فهمد اونا حق است، می شود بر حرکت جوهری و غیر جوهری، حدوث و غیر حدوث، زما حرکت امکان و غیر امکان، همه اونها مسائل رو حل کرد. اما ابراهیم سلام الله علیه با استدلال جور دیگه می خواد بگه، بگه رب آنه که انسان بو دل بده، و چیزی که گاهی هست و گاهی نیست انسان بو سر نمی سپاره، بو دل نمیده. که این حرف ها تو مسائل عقلی راه ندارد. من ایرو نمیپسندم، من بو دل نمیدم، این چیزی در مسائل عقلی محض نیست. یا ان الشرک لظلم عظیم، این همون آمیختگی علم و عمل است. مگر میشود که حد وسط بشه عمل و نتیجه بشه و نظر؟ این تلفیق علم و عمل برای آن است که قرآن نور است و هدایت، نه کتاب فنی، چون کتاب فنی نیست. گاهی در همون یه آیه که برهان عقلی اقامه میکند، در زیلش در لعلکم تذکرون، یا این فیزاره که ذکر لول الباب، یعنی که میخواد نور باشد نه علم وحده. اونگاه برای اینکه ثابت بشود اینها حکیمند و حکمت در غروب اینها نازل شده است، فرمود به اینکه ولاقتضاء مرتبت هم ذلک، مرتبه انبیا مقتضی حکمت است، اینها واجد علم و عملن، این نبوت عامه. اما نبوت خاصه که 27 حرف را تشکیل میداد این است: ولکون کل نبیین مختصن به حکمت خاصت مودعت فی قلبهی و هوه، یعنی اون نبی مظهرون لها، یعنی به حکمت خاصه جمع، یعنی ابن مصنف جمع آورد، فمتفقال منزل الحکم علا قلوب الکلم، نفرمود علا قلب نبی به نحو نبوت عامه، بلکه قلوب کلم، یعنی بر قلوب کلمات تامات و انبیای الهی.
منزل حکمت نفرمود، منزل حکم فرمود، مقصود این نیست؟
چرا؟ نه اون الان مرده که بعض دارن هم حکم هست، هم قلوب هست هم کلم
که هست، کلم هم که هست، بحثی نیست، چون انبیا متعددن، حکمتی هم برای اینا القا میشه، چون هر کدام حکمت خاصی است، لذا حکمت را جمع آورد.
بله، و لکون کل نبیین مختصن به حکمتین خاصتین مودعتین فی قلبهی و هو اون کل نبی مظهر اون حکمت خاص است، جمع آورد. فقال منزل الحکم علا قلوب الکرم، که شامل همه حکمت ها بشود. و قد مر تحقیق القلب فی المبادی، یعنی در صفحه 11 فرمود به اینکه قلب به چی میگن و نفس به چی میگن و روح به چی میگن. اما والمراد بالکلم که بحث جداست. والحمد لله رب العالمین.